ساعت 7 شب در تهران، این مجله شامگاهی رادیو فردا است. دوشنبه 27 خرداد 1392 برابر با 17 ژوئن 2013 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی. خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی داریم درباره مسائل ایران و جهان و از همه مهمتر درباره کنفرانس خبری رئیس جمهوری جدید ایران. ما پیش از هر چیز مثل همیشه نگاهی داریم به خبرها. مراد ویسی اینجاست با چند خبر کوتاه.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که وعده های انتخاباتیش را فراموش نخواهد کرد و گفت همه کارها به زمان و طبق اولویت ها دنبال خواهد شد. آقای روحانی نخستین اولویت دولت را مسائل معیشتی و اقتصادی مردم دانست. وی گفت کشور نیاز به همدلی دارد، طعنه ها، توهین ها و تخریب ها را برای همیشه از یاد ببریم و گفت اگر مردم نظر یا نقد دارند نباید آنها را دشمن بدانیم. رئیس جمهوری جدید ایران در پاسخ به پرسشی در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در دولت محمود احمدی نژاد تعطیل شد گفت هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم، چون این انجمنهای صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه هستند. وی همچنین در مورد رفع محدودیت‌ها از برخی چهره‌های سیاسی ابراز اطمینان کرد که در خیلی از امور نباید عجله کرد و گفت برخی کارها کار یک قوه نیست و سه قوه باید با هم کار کنند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که فضا تغییر کند و زمینه تحقق این خواسته ها تحقق یابد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه بر لزوم عزم ملی برای رونق تولید، کنترل تورم و بهبود اشتغال تاکید کرد و گفت مجلس در این زمینه آماده کمک و همکاری با دولت جدید است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای لاریجانی که روز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب دیدار و رایزنی کرده بود، افزود نتیجه انتخابات شرایط همگرایی را بیش از گذشته فراهم کرده است. وی گفت انتظار مجلس این است که دولت آینده مبنای اقدامات خود را اجرای قانون بگذارد و بر اجرای قوانینی که در مجلس تصویب شده تاکید کرده است. پیشتر بر سر اجرای برخی قوانین مصوب مجلس به دست دولت محمود احمدی نژاد بین این دو نهاد اختلافاتی وجود داشت. 47 تن از زندانیان سیاسی در نامه انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری را به وی تبریک گفتند. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در این نامه ابراز امیدواری شد که رئیس جمهوری منتخب به طور شایسته از عهده پیمانی که با مردم بسته درآید. در این نامه با اشاره به اینکه تردیدی نیست که رئیس جمهور جدید امروز ویرانه ای را تحویل می گیرد آمده است، نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشت، ولی آنچه از رئیس جمهور و دولت جدید انتظار می رود تحقق حقوق ملت در قانون اساسی، پایان دادن به فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه، باز کردن راه‌های مسدود شده فعالیت نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی و نیز بهبود وضعیت سخت معیشتی مردم است. علیرضا بهشتی، محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده، ژیلا بنی یعقوب، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی و عبدالله مؤمنی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و خبر آخر این که شورای مشورتی اصلاح طلبان در بیانیه شماره 5 خود ضمن تبریک به حسن روحانی از رهبر ایران و دیگر مقام‌های نظام جمهوری اسلامی خواست به رئیس جمهوری منتخب کمک کنند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان حوادث سال 88 زمینه رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فراهم شود.
متشکرم. مورد ویسی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم همکارانم در این مجله برای شما چه تدارک دیدند. نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی در تهران برگزار شد. در این کنفرانس چه گذشت؟ در این مجله از نظر تحلیلگران درباره کنفرانس خبری آقای روحانی هم آگاه می‌شویم. اما شما درباره کنفرانس خبری آقای روحانی چه فکر می‌کنید؟ پیام‌های شنوندگانی که با ما تماس گرفتند را خواهیم شنید. پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده به دنبال شکایت علی لاریجانی و رئیس کمیسیون اصل 90 محمود احمدی نژاد به دادگاه احضار شده. در گفتگو با یک حقوقدان به مبانی قانونی احضار رئیس جمهوری به دادگاه می‌پردازیم. جلیل شهناز استاد موسیقی ایران درگذشت. گفتگویی داریم با فرزند او. سری میزنیم به ترکیه و آخرین تحولات رو از درگیری‌ها در این کشور دنبال می‌کنیم. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده مجله شامگاهی امروز است. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران ساعتی پیش نخستین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد. همکارم بابک غفوری آذر که این خبرها را دنبال کرده هم اکنون در استودیو با من است. بابک سلام. عمده بحثایی که در این کنفرانس خبری مطرح شد چی بود؟
سلام بهت فردین و سلام به همراهان رادیو فردا. خب نخستین نشست مطبوعاتی و رسانه‌ای آقای روحانی با استقبال بسیار زیاد رسانه‌ها روبرو شد. یکی از شلوغ‌ترین نشست‌های خبری سالهای اخیر ایران رو میتونیم بگیم که برگزار شدش. از میان چهره‌های شناخته شده‌ای که در نشست کنار آقای روحانی و همراه ایشون حاضر بودن میشه به یاسر هاشمی رفسنجانی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد، آقای نعمت‌زاده، آقای محمد نوبخت، آقای محمود واعظی از تیم همراه آقای روحانی در زمان مبارزه های انتخاباتیشون در این نشست حاضر بودن. میشه اشاره کرد به بازتاب بسیار گسترده این نشست در رسانه های معتبر بین المللی. شبکه خبری CNN بخش های عمده از این نشست رو به صورت مستقیم پخش کرد. شبکه های الجزیره عربی و انگلیسی، شبکه جهانی BBC، شبکه یورونیوز از جمله شبکه هایی بودن که اظهارات آقای روحانی رو به طور مستقیم پخش میکردند. عمده صحبت های آقای روحانی مرتبط با بحث های سیاست خارجی و داخلی ایران بود و موضوعاتی که درباره بحث‌های اقتصادی مطرح شد، از جمله اشتغال، از جمله تولید، از جمله بحث هدفمندی یارانه‌ها در این نشست مورد توجه قرار گرفت و آقای روحانی تلاش کرد که هرچند با صراحت کمتری نسبت به مبارزه‌های انتخاباتی خودش، اما باز هم بیان کنه دیدگاه‌های خودش رو درباره این موضوعات.
از این مسائل داخلی بیشتر بگو برامون که چه چیزایی مطرح شد در مورد مسائل داخلی.
آقای روحانی در ابتدای نشست به صراحت گفت که به تعهدات انتخاباتی خودش وفادار هست و اونها رو اشاره میکنه، همونطور که میتونیم الان هم بشنویم.
وعده های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد. از خدا میخواهم به من توفیق دهد تا به همه اونها عمل کنم.
آقای روحانی البته در زمینه حوزه اقتصادی خبر تازه‌ای که داد درباره تشکیل کمیته‌های مشترکی بود که به گفته ایشون میان دوستان ایشون و نمایندگان مجلس قراره که تشکیل بشه از فردای نشست مطبوعاتی.
دوستان من در تلاش هستند، با دولت در تماس هستند، کمیته‌های مشترکی تشکیل خواهد شد برای اینکه به نیازهای فوری و آنی که مربوط به یکی دو ماه آینده است رسیدگی بشه و در مرحله دوم برنامه ریزی برای ماهای آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه ها، و در این زمینه هم توجه خواهد شد برای اینکه ظرفیت های موجود اقتصادی فعال بشه، نواقصی که وجود داره الان، بخش هایی که در اقتصاد فعال نیست.
آقای روحانی در زمینه حوزه های مسائل سیاست داخلی بر دوری از تندروی تاکید کرد، بر بازگشایی نهادهای صنفی بخش های مختلف به خصوص در حوزه های اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد که تصدیگری های دولت در این حوزه ها کاهش پیدا کنه، خبرنگاران از ایشون درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به صراحت پرسیدن و ایشون گفتن که تلاش میکنیم که این نه تنها این انجمن بلکه انجمنهای دیگر صنفی بازگشایی بشه. در حوزه سیاست خارجی موضوع بحران سوریه مورد توجه قرار گرفت. آقای روحانی تاکید زیادی کردن برای اینکه سرنوشت کشور سوریه رو باید مردم این کشور تعیین کنن و از لزوم سپردن این موضوع به مردم اشاره کردن، اما تلویحا هم اشاره کردن که حکومت بشار اسد هم باید به حکومت خودش ادامه بده، هرچند این برداشتی بود که خبرگزاری رویترز از صحبت آقای روحانی مخابره کرد و ایشون با این صراحت درباره ادامه کار حکومت بشار اسد صحبتی نکردش. در زمینه تحریم ها هم ایشون گفتن که این تحریم ها رو ظالمانه دونستند، هرچند که گفتن که درباره غنی‌سازی اورانیوم ایران حاضر نیست از حقوق خودش کنار بره، اما تلاش میکردن از ورود به مسائل جزئی خودداری کنن. درباره فعالیت‌ها در سایت فوردو یا میزان غنی‌سازی اورانیوم میگفتن که این صحبت‌های جزئی که هستش که باید در مذاکرات مطرح شه. اما یکی از نکته‌های مهم بحث تغییر وضعیت زندانیان بود که در سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مطرح شد که اشاره‌ای داشت، هرچند نام نبرد از سران مخالف دولت، اما اشاره‌ای داشت به نظر می‌رسید به آقایان موسوی یا و کروبی، و این پاسخ آقای روحانی بود.
ها مردم کاملاً فضا رو عوض کردن. من مطمئن هستم، البته خیلی از امور ما نباید عجله بکنیم، به زمان خودش باید واگذار بکنیم. خیلی از امور کار یک رئیس جمهور به تنهایی و قوه مجریه به تنهایی نیست، باید سه قوه با هم کار کنن، تلاش کنن. ولی من کاملا امیدوارم که فضا تغییر خواهد کرد و بسیاری از خواسته هایی که مد نظر هست زمینه تحققش آماده خواهد.
قول میدید این مطالبه رو پیگیری کنید؟
پس اینایی که گفتیم چی بود؟ پس همین.
صدای کنفرانس خبری حسن روحانی را میشنیدیم. با یک مسئله حاشیه‌ای هم داشت این کنفرانس،
در واقع به همون اندازه که اظهارات آقای روحانی مهم بود، مسائلی که در حین برگزاری نشست هم پیش می اومد بسیار مورد توجه بود. از جمله بی‌نظمی‌های خیلی زیادی در برگزاری نشست دیده شد، آنچنان که هم گردانندگان نشست عذرخواهی کردن، هم آقای روحانی هم به نوعی از اینکه فضا کم بودش اشاره کرد به خبرنگاران، و اشتیاق خیلی زیادی از جانب خبرنگاران مختلف برای طرح سوال مطرح میشد که خب به نظر میرسید که فرصت نباشه. این بی‌نظمی تا حدودی در پایان نشست به اوج خودش رسید و هرچند هنوز مشخص نشده که این اظهارات از جانب چه فردی مطرح شده، اما به صراحت نام میرحسین موسوی در نشست مطرح شد و از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم پخش شد. میشه این بار یک بار دیگر گوش بدیم که در پای نشست های روحانی چه گذشت.
خبرنگاران عزیز، اولا
من از همه سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر روحانی خدا حافظ.
صدای کنفرانس خبری میرحسین موسوی رو میشنیدیم. این پایان کنفرانس خبری بود. بابک غفوری آذر اینجا بود و در مورد آنچه که در این کنفرانس خبری گذشت توضیحاتی رو به ما داد. متشکرم بابک. اما فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی از لندن، روی خط تلفن با ماست برای تحلیل بیشتر این کنفرانس خبری. آقای نگهدار سلام میکنم به شما. به نظر شما موضع‌گیری های آقای روحانی نسبت به زمان مناظره ها و پیش از انتخابات با امروز چه تفاوتی داشت؟ این کنفرانس خبری رو چطور دیدید، لحن آقای روحانی رو؟
با سلام بر شنوندگان عزیز، کلن با دقت وقتی صحبت آقای روحانی رو نگاه میکنید میبینید که همون استراتژی اساسی که ایشون از بعد پاگذاشتن به صحنه رقابت ها طراحی کرده بود برای خودش و سالها پیش دنبال میکنه، همون رد پا رو شما در این مصاحبه هم میبینید که تأکید بر اعتدال، بر میان روی، بر تدبیر و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه های مختلف در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و نزدیک کردن مطالبات مردم با توانایی های جمهوری اسلامی ایران دور میزنه. این جمع‌بندی عمومیست که میشه از کنفرانس مطبوعاتی امروز ارائه داد، اما به هیچ وجه من فضای مصاحبه رو و توقعاتی رو که الان وجود داره با اون روزی که آقای روحانی شروع کرد یکسان نمیبینم. این همه خبرنگارانی که امروز ایشون رو دوره کرده بودند و این همه سوالات و مطالبات تلمبار شده‌ای که در مقابل ایشون بود، نشان دهنده اون جوشش و اون فضای بسیار پر امیدی هست که در جامعه شکل گرفته. آقای روحانی با این جوشش ها و با این امیدها شروع نکرد، ولی الان همین رای دادن ها، همین 18.5 میلیون رای و شرکت مردم و اون جشن و شادی که دیروز و پریروز در کشورمون بوده، این سطح مطالبات رو به شدت بالا برده.
آقای نگهدار، خبرنگار اعتماد به طور غیر مستقیم درباره آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان ایران که در حصر خانگی هستند پرسوال کرد. آقای روحانی جواب مثبتی داد به طور غیر مستقیم. فکر میکنید که چه اتفاقی خواهد افتاد در این زمینه؟
ببینید، اگر شما روحی مردم رو، نگاه مردم رو به حاکمیت امروز و در قبل از اینکه این رقابت‌های انتخاباتی شروع بشه با هم مقایسه بکنید، می‌بینید مقدار زیادی از اون حالت ترس، تقابل، خشم که در وجود شهروندان بود، میلیون‌ها نفر، این کاهش پیدا کرده، به لبخند و امید تبدیل شده. و اگر کلامی رو که آقای خامنه‌ای در خوشامد یا در انعکاس و واکنش خودش در برابر پیروزی آقای روحانی نشون داد و اون مطلبی که منتشر شد به نام پیام تبریک حالا یا هرچی دیگری، اگر اون رو با پیامی که 4 سال پیش 29 خرداد از تریبون نماز جمعه برای مردم فرستاده شد مقایسه بکنید، میبینید مجموعاً اون شکاف بین دولت ملت کاهش پیدا کرده بر اثر این انتخابات و این فضایی رو درست میکنه برای آزادی زندانیان سیاسی. من همیشه گفتم آزادی زندانی سیاسی محصول عمیق شدن شکاف بین دولت و ملت است. اگر این شکاف هر قدم کاهش پیدا بکنه، زمینه برای آزادی اونها بیشتر فراهم میشه. پاسخ آقای روحانی هم به این مسئله امید هست، یعنی اگه این شکاف کمتر، حالا که کمتر شده، امید من برای این کار بیشتر شده. و خب اگر تدبیر بالاتر بخواد صورت بگیره، به نظر من آقای خامنه‌ای باید تمام نامزدهای اون دوره رو، یعنی نامزدهای 88 رو و تمام نامزدهای 92 رو بشینه در یک مجمع بگه ما آغاز تازه‌ای کشورمون داره، مسائل تازه‌ای کشورمون باش مواجه هست و باید همه دست به دست هم بدیم و کار بکنیم. اگر این تدبیر رو و این شهامت رو در رأس دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ما ببینیم، اون وقت آقای روحانی هم میتونه با روشن‌تر از این نسبت به کارها و وظایفی که پیش روی خودش داره، چه در چالش‌های بین‌المللی چه در چالش‌های داخلی، حرف بزنه.
آقای نگهدار، آقای روحانی چند بار تاکید کرد که خودش رو رئیس جمهور منتخب همه مردم میدونه، نه فقط رئیس جمهور اصلاح طلبان. خبرنگار پرس تی وی هم از آقای روحانی پرسید که اصولگرایان در دولت آینده یا استفاده خواهد شد ازشون یا نه، و آقای روحانی گفت دولتش فراجناحی خواهد بود. اینو چطور ارزیابی میکنید شما؟
خب من از مدت‌ها قبل نوشتم و گفتم که اگر بخوایم واقع بینانه به صحنه سیاست در ایران نگاه بکنیم، باید بپذیریم که کار ایران، یعنی اداره امور ایران، با یک جناح نیست و با همه جناح هاست و باید همه مؤلفه‌های سیاسی در این برهه بسیار دشواری که کشور ما باش مواجه هست، در این تنگینایی که بر اثر سیاست‌های 8 ساله درش قرار داده شده، از این بخواد بیرون بیاد، باید همه دست به دست هم بدن. من پاسخ آقای روحانی رو تکرار همان تلاشی میدونم که همه میهن دوستان ایران، اونایی که دلسوز این کشور هستند، از قبل هم پیشبینی داشتند، باید تمام جناح‌های حاکم کمک بکنن و همکاری بکنن. البته نباید توقع داشت که برخی از این جناح‌ها که مسئولیت اصلی رو در پیدایش این شرایط و در تحمیل این شرایط به کشور ایران داشتند، افراطیونی که در این 8 سال حاکم بودند و تمام قوه سرکوب یا بگیر و ببند یا نهادهای اطلاعاتی امنیتی رو هدایت کردند یا رابطه ایران و غرب رو مذاکرات پنجم اضافه یک رو هدایت کردند، اینها بتونن در این دوره‌ای که ما پیش می‌ریم کمکی، اگر گفت به خیر تو امید نیست شر مرسان، اگر مثلا باید دولت ملت ایران سپاسگزارشون باشه. من خیلی از اونها نمیبینم که بخوان بیان وسط و کاری بکنن.
متشکرم. فرخ نگهدار بود، تحلیلگر سیاسی از لندن که مستقیم از روی خط تلفن با ما همراه بود. در مورد کنفرانس خبری حسن روحانی بیشتر در بخش‌های بعدی خبری هم خواهیم شنید، اما ببینیم که شنوندگان رادیو فردا در مورد انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و همچنین در مورد این اتفاقاتی که در چند روز گذشته در ایران افتاده چه نظری دارند. با هم می‌شنویم.
یکی از کارهای اولیه که آقای روحانی میتونن و تقریبا باید انجام دهن استفاده از اشخاص مجرب و متخصص در کابینه‌شون میباشه و در صورت امکان استفاده از آقایان قالیباف، ولایتی و رضایی میباشه که برای اولین بار در جمهوری اسلامی کابینه آشتی ملی برپا شده و از جریان‌های مختلف استفاده نمایند که احیانا جلوی کارشکنی‌ها گرفته شود.
ریگی هستم از زاهدان. به آقای روحانی شادباش و خوشحالی در قلب ما اهل سنت را برآورد.
مردم ایران باید پیگیر مطالبات بر حق خود باشند. می شود با نافرمانی مدنی این نظام را وادار به عقب نشینی کرد، می شود این نظام را وادار به احترام به حق و حقوق و رأی مردم کرد، چون این نظام اصلاح پذیر نیست و با اصلاح طلبان و میانه روها میانه خوبی ندارد. به این دولت هم نمی شود دل خوش کرد. باید دایره قدرت رهبری و اختیارات رهبری کاهش پیدا کند.
آقای حسن روحانی، از استان خراسان شهرستان قوچان تماس می گیرم. انتخاب شما را به شما تبریک عرض می کنم. محمودی.
آقای روحانی، ملت ایران شما را انتخاب کردند که این رنج 8 ساله که آقای احمدی نژاد به وجود آوردن پایان بخشید. دوم، برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنید. سوم، اقتصاد ویران شده ایران را سرسامان دهید. ما همه می‌دانیم دولت شما پاکترین دولت خواهد بود اگر دست ریاکاران از اقتصاد کشور کوتاه کنید. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بله، پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنیدیم. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 20420221122111 شماره پیامگیر رادیو فردا است. شما یه پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم هست، 201-202-828-7220 میتونید به ما اس ام اس یا پیامک هم بزنید. 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. یک شماره دیگه هم داریم برای گرفتن اس ام اس، 20792601157C. و فراموش نکنید که همیشه میتونید برای اینکه خبرها و گزارش‌های بیشتر رادیو فردا رو بخونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده که به دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و همینطور کمیسیون اصل 90 مجلس، دادگاه کیفری استان تهران رئیس جمهوری ایران را به دادگاه احضار کرده. در این احضاریه آمده که محمود احمدی نژاد باید در 5 آذر سال 92، 4 ماه بعد از پایان ریاست جمهوریش، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان حاضر شود. محمد اولیایی فرد، حقوقدان، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مشت ابتدا به مبانی قانونی احضار رئیس جمهوری به دادگاه پرداخته. محمد اولیایی فرد.
باید توجه کرد که شکایتی که رئیس جمهور شده چه نوع شکایتی هستش. اگر شکایت مربوط به تخلفات عمده رئیس جمهور باشه، یعنی اعمال و رفتاری بکنه که از وظایف خودش عدول بکنه و برخلاف مسائل کشور باشه و در مواردی از رئیس جمهور بخواد پیش بینی بشه، این در واقع در بند 10 اصل 110 قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع از رئیس جمهور با حکم دیوان عالی کشور هستش. اگر مربوط به عزل رئیس جمهور نباشه، بقیه موارد رئیس جمهور در اصل 140 پیش بینی میشه، یعنی جایی که رئیس جمهور امکان داره که جرمی رو مرتکب بشه. اگر جرم رئیس جمهور جو از جرائم عادی باشه، از اصل 140 قانون اساسی میشه پیروی کرد که رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی دادگستری انجام میشه. برای رسیدگی به جرائم عمومی و عادی رئیس جمهور باید برابر با تفسیر 1 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب که در این تفسیره گفته که میبایست جرایم رئیس جمهور و معاونان اون در دادگاه کیفری استان مورد پیگیری قرار بگیره. اون چی که مهم هستش، اگر جرایم عادی رئیس جمهور هم بخواد در دادگاه کیفری استان مورد پیگیری قرار بگیره، طبق اصل 140 قانون اساسی باید با اطلاع مجلس باشه که همون مسئولیت رئیس جمهور هستش. اگر مدت زمان ریاست جمهوری تموم شده باشه و بعد بخواد رسیدگی بشه، این دیگه موضوع فرق میکنه.
آقای اولیایی فرد، اینطور که در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت اومده، این احضاریه به دنبال شکایت آقایان علی لاریجانی و یعقوب خلیل نژاد و همینطور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صادر شده. آیا شکایت هایی از این دست میتونه منجر به احضار رئیس جمهور به دادگاه کیفری بشه؟
ببینید، به نظر من اگر بحث آقای لاریجانی بحث صحبت هایی باشه که آقای رئیس جمهور نسبت به خانواده اون در صحن علنی مجلس مطرح کرده و بحث شخصی ایشون باشه، بر اساس اصل 140 و جرائم عادی هستش و این قانونی هستش که در دادگاه کیفری استان مطرح بشه، چون آقای رئیس جمهور آمده به آقای لاریجانی در صحن علنی اتهاماتی وارد کرده بدون اینکه این اتهامات ثابت شده باشه. این جرم عمومی هستش و عادی هستش و بر اساس اصل 104 قانونی هستش که در دادگاه کیفری استان رسیدگی بشه. البته در این مورد باز میباید در مورد مسئولیت رئیس جمهور بحث بشه و این مورد باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام شده باشه که به نظر من هم این اطلاع انجام شده. در مورد کمیسیون اصل 90، همون بحث آیین‌نامه ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس هستش که در این مورد هم میتونه بحث قانونی باشه، چون رسیدگی به این گونه جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستش. بنابراین این روند رو به نظر من فکر میکنم روند قانونی باشه.
آقای اولیایی فرد، آیا روال احضار آقای احمدی نژاد قانونی بوده و آیا 4 ماه پس از پایان مسئولیتشون مسئولیت سیاسیشون کاملا از بین رفته؟
برای احضاریه طبق قانون باید مشخص بکنه که اتهامات چی هستش و شاکی هستش و شکایت در چه موردی هستش، که ظاهرا این مسئله در برگه احضاریه نیومده و مبهم هستش. اما این که بخواد دادگاه چه زمانی رسیدگی بکنه به یک اتهامی، این در حیطه صلاحیت دادگاه هستش که و میتونه زمان مقرر خود دادگاه انجام بده. فقط بحثی که وجود داره بحث مسئولیت رئیس جمهور هستش که اگر در پایان دوره ریاست جمهوری باشه، رئیس جمهور وقتی که دیگه مقام ریاست جمهوری نداشته باشه، مسئولیتی هم در این مورد نخواهد داشت.
گفتگوی رویا کریمی مجد را می شنیدیم با محمد اولیایی فرد، حقوقدان، درباره مبانی قانونی احضار رئیس جمهوری به دادگاه. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش دوم مجله شامگاهی هم گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
یادآوری میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به پایان بخش اول مجله شامگاهی امروز میرسیم. تا لحظاتی دیگر با گزارش‌های بیشتر با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه شب در تهران، 17 در پراگ، اروپای مرکزی. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر که تازه به ما پیوستید، به شما خوش آمد میگویم و تشکر میکنم از شنوندگانی که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودند. در این بخش نگاهی داریم به تحلیل یک نشریه خارجی درباره روابط ایران و آمریکا در دولت آینده ایران. سری میزنیم به ترکیه و از آخرین تحولات در ترکیه مطلع می شویم و گفتگوی داریم با فرزند جلیل شهناز، استاد موسیقی که به تازگی امروز دوشنبه درگذشت است. و مجله نمای دور، نمای نزدیک هم پایان دهنده این مجله شامگاهی خواهد بود. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به خبرها. مینا بهارمست اینجاست با خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز چهارشنبه در اولین کنفرانس خبری خود در تهران گفت که وعده های انتخاباتیش را فراموش نخواهد کرد. او افزود همه کارها به مرور زمان و طبق اولویت ها دنبال خواهد شد. آقای روحانی نخستین اولویت دولتش را مسائل معیشتی و اقتصادی مردم دانست. او گفت کشور نیاز به همدلی دارد، طعنه‌ها، توهین‌ها و تخریب‌ها را برای همیشه باید از یاد برد. رئیس جمهوری جدید ایران در پاسخ به پرسشی در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در دولت محمود احمدی نژاد تعطیل شده، گفت هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم، چون انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه هستند. او همچنین در مورد رفع محدودیت از برخی چهره‌های سیاسی گفت که در خیلی از امور عجله نباید کرد و افزود که برخی کارها کار یک قوه نیست و سه قوه باید با هم کار کنند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که فضا تغییر کند و زمینه تحقق این خواست‌ها فراهم شود. 47 تن از زندانیان سیاسی در نامی انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران تبریک گفتند. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در این نامه ابراز امیدواری شده است که رئیس جمهوری منتخب ایران به طور شایسته از عهده پیمانی که با مردم بسته برآید. در این نامه با اشاره به اینکه تردیدی نیست که رئیس جمهوری جدید امروز ویرانی را تحویل می‌گیرد، آمده است نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشت، ولی آنچه از رئیس جمهور و دولت جدید انتظار می‌رود تحقق حقوق ملت در قانون اساسی، پایان دادن به فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه، باز کردن راه‌های مسدود شده فعالیت نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی و بهبود وضعیت سخت معیشتی مردم است. علیرضا بهشتی، محسن میردامادی، مصطفی تاج‌زاده، محسن امینزاده، ژیلا بنی یعقوب، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی و عبدالله مومنی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه بیش از 300 واحد افزایش یافت و به بیش از 48000 واحد رسید. سایت خبر آنلاین با اشاره به این موضوع گفته است که شاخص کل بورس برای سومین روز پیاپی رکورد شکنی کرده و حد نصاب جدید را به ثبت رسانده است. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، قیمت سکه طلا، ارزهای خارجی و خودرو نیز کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها از تهران، جلیل شهناز، نوازنده سرشناس تار و ستار موسیقی ایران، روز دوشنبه در سن 92 سالگی به دلیل بیماری درگذشت. او در سال 1300 در اصفهان در خانواده موسیقیدان به دنیا آمد. جلیل شهناز در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی در ایران برگزیده شده بود. و پتر نچاس، نخست وزیر جمهوری چک، روز دوشنبه استعفا داد. این استعفا پس از آن انجام گرفته که مشاور ارشد نخست وزیر جمهوری چک به اتهام پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان این کشور و همچنین دستور به ماموران اطلاعاتی برای زیر نظر گرفتن برخی مقام ها اخیراً بازداشت شد. نخست وزیر جمهوری چک گفته است که هیچ اطلاعی از این اقدامات مشاورش نداشته، اما روز یکشنبه اعلام کرد که از مقامش استعفا خواهد داد. او گفت که به مسئولیت سیاسی خود آگاه است و با نتایج آن نیز روبرو خواهد شد.
متشکرم مینا بهارمست، نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. برای خواندن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید با آدرس radiofarda.com. کنفرانس خبری میرحسین موسوی، هشدار نسبت به عوارض داروهای بیکیفیت چینی و هندی در ایران و همچنین هشدار ترکیه به معترضان این کشور از مهمترین عناوین وبسایت رادیو فردا در حال حاضر هست. اگر برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا هم با سد فیلتر روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن سایفون هست، chatgun.info. chatgun.info تازه ترین فیلتر شکن سایفون هست که میتونید با اون به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اما گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ولیرضا نصر، رئیس مدرسه مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز در فارن پالیسی، نشریه سیاست خارجی آمریکا، مقاله‌ای دارد تحت عنوان تغییر رژیمی که اوباما می‌تواند به آن باور داشته باشد. این کارشناس ارشد امور خاورمیانه در این مقاله تحلیلی می‌نویسد که ایران تازه خود را برای یک معامله هسته‌ای باز گشوده، اما آمریکا باید اولین حرکت را انجام دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
درست زمانی که جهان امید برای دگرگونی پرمعنا در ایران را از دست داده بود، انتخابات ریاست جمهوری کشور یک شگفتی رقم زد. ولیرضا نصر در مقاله تحلیلی خود در فارن پالیسی با اشاره به پیروزی غیرمنتظره حسن روحانی و کارزار انتخاباتیش برای اعتدالگرایی در ایران و روابط سازنده با جهان ادامه می‌دهد که این خوشامدی برای نفی سالهای احمدی نژاد است و چالش عمومی آشکاری برای تسلط جناح محافظه‌کار بر عرصه سیاست ایران. وی می‌افزاید جهان می‌تواند به این واقعیت امیدوار باشد که اکثریت ایرانیان به گسستی با میراث احمدی نژاد رأی دادند. ولیرضا نصر در مقاله خود در فارن پالیسی، نشریه سیاست خارجی آمریکا، می‌نویسد این همه خبرهای خوبی برای سیاست ایران است، اما آنچه برای غرب این روزها بیشترین اهمیت را دارد سرنوشت برنامه هسته‌ای کشور است. این کارشناس ارشد امور خاورمیانه اضافه می‌کند خوشبینی محتاطانه‌ای وجود دارد که حمایت عمومی از میانه‌روی در صندوق‌های رأی به امتیازاتی روی میز مذاکرات معنا خواهد داد. ولیرضا نصر با قید اینکه در واقع رئیس جمهور روحانی به ویژه از خطرات ذاتی در مذاکره با گروه پنج به علاوه یک آگاه خواهد بود، به تحولات در روند مذاکرات و برنامه هسته‌ای ایران از سال 2003 هنگامی که حسن روحانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود تا روی کار آمدن احمدی نژاد نگاهی گذرا دارد و سپس با بکار بردن این اصطلاح که یک بار گزیده دوبار شرمنده می‌نویسد، روحانی بعید است باز هم ریسک کند که به عنوان فردی نرم در برابر غرب برچسب یابد. بی تنها در صورتی امتیاز خواهد داد که در برابر از امتیازاتی محسوس اطمینان یابد. ولیرضا نصر در مقاله تحلیلی خود در نشریه فارن پالیسی ادامه می‌دهد این بار باید روحانی باشد که پیشنهادهای بیشتری از ایالات متحده دریافت می‌دارد نسبت به آنچه احمدی نژاد و جلیلی گرفتند. این کارشناس ارشد امور خاورمیانه می‌نویسد دغدغه واشنگتن این است که روحانی به عنوان یک اصلاحگرا سر ارائه هر گونه تفاهمی با غرب دستگاه محافظه‌کار زنین ایران خارج از دایره قدرت قرار دارد و ضعیف‌تر از احمدی نژاد است. ولیرضا نصر می‌افزاید رأی روحانی به وی فضای مانور می‌دهد، اما این برای حفظ وی از عواقب هر گونه ناکامی در مذاکره کافی نیست. از این رو وی پیش از ریسک کردن احتمالاً منتظر نشانی از تمایل آمریکا برای دادن امتیازات جدی خواهد بود. این کارشناس ارشد امور ایران و خاورمیانه می‌نویسد پیروزی روحانی تغییر رژیم در ایران نیست، اما تغییر دهنده ی بازی است. رهبر معظم و سپاه پاسداران همچنان هدایت کلیه اهرم‌های قدرت را در دست دارند، گرچه نتیجه انتخابات چهره ایران را دگرگون ساخته است. وی در مقاله تحلیلی خود تأکید دارد که آمریکا باید رویکردی را در پیش گیرد که به تقویت اصلاحگرایان در ایران بیانجامد و برای روحانی گشایش لازم را برای دستیابی به توافقی با گروه پنج به علاوه یک فراهم آورد. ولیرضا نصر به واشنگتن توصیه می‌کند مشوقه‌هایی را روی میز بگذارد که تاکنون نخواسته به آنها بیندیشد. رئیس مدرسه مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز مقاله خود را چنین به پایان می‌برد که پیروزی اصلاح طلبان در ایران باید به دولت آمریکا فضای بیشتری برای مانور بدهد و خواست گفتگو در زمینه امکان داد و ستد امتیازات با ایران را چون دریایی از دگرگونی دانسته است که ناکامی در آن چیزی را تغییر نخواهد داد و لحظه اصلاح گرایی ممکن است تنها به همان شکل باقی بماند. ختم کلام مقاله ولیرضا نصر چنین است: توپ اینک در زمین واشنگتن است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسپور. در اینجا به ترکیه می رویم. اتحادیه‌های کارگری و صنفی ترکیه از صبح دوشنبه اعتصاب سراسری یک روزه خود را در ترکیه آغاز کردند. آنها می گویند که این اعتصاب در حمایت از کسانی است که در 18 روز گذشته نسبت به سیاست‌های اردوغان اعتراض کردند. رویا کریمی مجد در گفتگو با فرشاد محمدی، خبرنگار ساکن ترکیه، ابتدا از او در مورد آخرین اخبار اعتصاب پرسیده. فرشاد محمدی:
حدود 800 هزار کارگر ترکیه با سازماندهی و فراخوان تشکل‌های بزرگ کارگری مثل کنفدراسیون اتحادیه کارگری به اختصار کسک و کنفدراسیون اتحادیه کارگران انقلابی به اختصار دسک و همچنین انجمن‌های دیگه‌ای که در واقع پزشکان، مهندسین، آرشیتکت‌ها و حتی دندان پزشکان عضویت داشتن دست به اعتصاب دادن. امروز دوشنبه حدود 2000 نفر از این کارگران اعتصابی در محله کیزیلای در آنکارا دست به تجمع و راهپیمایی زدند. پلیس اونجا حضور داره، اما هنوز گزارشی از درگیری بین پلیس و راهپیمایی کننده ها گزارش نشده. افسرای پلیسی که اونجا حضور دارن در بلندگوهای خودشون اعلام کردن به تظاهرات کننده که در بین اونا احتمالاً گروه‌هایی هستن که می‌خوان به پلیس حمله بکنن و نباید تحریک بشن و وگرنه احتمال داره که این راهپیمایی به خشونت کشیده بشه. این اعتصاب در 18 روز اعتراض در میدان تقسیم برگزار شده. در یکی دو روز گذشته نارامی‌ها در شهرهای مختلف ترکیه ادامه داشته و همین درگیری‌های اخیر باعث شد که اعتصاب کننده‌ها و تشکل‌ها دست به این اقدام بزنند و امروز رو کارکار نرند و به تظاهرات کننده‌ها بپیوندند.
آقای محمدی، واکنش مقامات ترکیه در برابر اعتصاب امروز و ادامه نارامی‌ها در ترکیه چه بوده؟
معمر گولر، وزیر کشور ترکیه که از همین حزب حاکم عدالت و توسعه هم هست، در واکنش از سندیکاها و اتحادیه کارگری خواسته که دست به اعتصاب نزنند و در غیر این صورت باید عواقبش رو به عهده بگیرند. او همچنین گفته که تصمیم به اعتصاب غیرقانونی هست و کسی حق نداره زندگی روزمره مردم رو با چنین اعتراضاتی تحت تاثیر قرار بده. روز گذشته هم اردوغان در جمع هزاران هوادار خودش در استانبول اتهامهایی از جمله تمامیت‌خواه بودن و یا دیکتاتور بودن که معترضین بهش نسبت میدادن رو رد کرده و گفته تروریست ها معترضین رو شستشوی مغزی دادن. اردوغان در حالی از واژه تروریست استفاده کرده که دو شب پیش هم وزیر اتحادیه اروپای ترکیه آقای اگمن بیگیش در برنامه زنده تلویزیونی گفت که از این لحظه به بعد هر کس که وارد میدان تقسیم بشه عضو یا حامی سازمان‌های تروریستی محسوب میشه. استفاده مکرر از واژه تروریست از سوی مقامات حزب عدالت توسعه رو وقتی در کنار اظهارات دیگرشون مبنی بر دخالت خارجی‌ها در تحریک مردم و همچنین ادعاهایی که در مورد اغراق‌آمیز بودن گزارش ها و خبرهایی که مدیای خارجی از وقایع ترکیه مخابره میکنن میگذاریم، به نظر میرسه که اردوغان قصد داره این موضوع رو به مسئله امنیت ملی ترکیه پیوند بزنه.
آقای محمدی، واکنش احزاب ترکیه در برابر این موضع گیری های مقامات ترکیه چه هست؟
امروز رهبر حزب حرکت ملی که اردوغان رو به یک دیکتاتور غربی مدل 1930 تشبیه کرده، اعلام کرده که حزب عدالت و توسعه از کنترل خارج شده و اردوغان آرامش و امنیت مردم ترکیه رو برهم زده. همچنین اعتراضات اخیر رو پیش درآمد طوفانی علیه اردوغان در انتخابات آینده قلمداد کرده. روز گذشته هم داروغلو، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت محسوب میشه، از کارکنان دولت خواست که از دستورات غیرقانونی رجب طیب اردوغان تبعیت نکنند. گفت که بر اساس هنجارهای بین‌المللی اجرای دستورات نخست وزیری که تردیدی در به راه انداختن جنگ نداره جنایت محسوب میشه. همچنین تحرکات پلیس و درگیری‌های این چند روز اخیر ما بین پلیس و معترضین رو نه تنها جنایت علیه دموکراسی دونست، بلکه جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. این عین عبارتی بود که رهبر بزرگترین حزب مخالف حکومت به کار برد.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با فرشاد محمدی، خبرنگار در ترکیه. اما جلیل شهناز، یکی از سرشناس‌ترین نوازندگان تار و سه‌تار در یک قرن اخیر، بامداد امروز دوشنبه درگذشت. هنرمندی که در دو سال آخر زندگی 92 سالش بدون تحرک یا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بود یا در منزل. برای آشنایی بیشتر با زندگی هنری جلیل شهناز، همکارم شهرام میریان با فرزند او گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.